دور هم بشینین و نوشه جان کنین. تا هفته آینده خداوندیا رو نگهدارتان.
دوستان فرصت دیگه باقی نمونده، فردا در برنامه زنده با زندگی از جوان و چالش‌هاش گپ می‌زنیم. تا زنده با زندگی دیگه، زنده با زندگی. یاران خوب شنونده زمینی که تشکر میکنیم از حضور شما دوستان و عزیزان خوب شنونده، با تکرار برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. از جناب حجت الاسلام عدالتیان میشنویم سوال از قبر.
و در آن سفای یاران دبا و قابل
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
خب یکی از صحنه ها همینه، وقتی که ما رو در خانه قبر میگذارن سوالاتی از ما میپرسن. خب روح ابتدا از بدن جدا میشه، بعد ما رو میبرن غسل و کفن و دفن و نماز میکنن، بعد دفن میکنن در خانه قبر که قرار گرفتیم. روح به بدن برمیگرده، یک صحبت اولیه، بازجویی اولیه از هر کسی میشه، بعد باز روح جدا میشه، بدن دیگه تو خانه قبر میماند. در عالم برزخ یک بدن مثالی داریم، یعنی یه بدنی مثل همون بدن دنیایی به ما میدن، با اون بدن تو عالم برزخ هستیم. ولی این مدت پرسش اولیه، بازجویی اولیه، با همین بدن عنصری است. خب اونجا کی سوال میکند؟ برای کافران دو ملک میان به نام ناکر و نکیر، برای مؤمنان دو ملک میان به نام مبشر و بشیر. اینا سوالاتی میپرسن. خب حالا نکته جالب اینه که معمولا در هر امتحانی میخوان استخدام اداره است، کنکور. یکی از چیزهای مهم اینه که سوالاتو خیلی مخفی نگه میدارن، هیچ کی نفهمه. تا آخرین لحظه تو پاکت میذارن، محرموم میکنن، ده تا مراقب میذارن، ولی سوالات قبر رو علنی منتشر کردن. هر کی میخواد بره جواباشو یاد بگیره، تدارک ببینه، آماده بشه. یعنی اینا سوالات سری نیست، همه باید آماده بشیم. خب حالا این جور امتحانی رو آدم نمره نیاره خیلی بده، که سوالاتش 30 سال، 40 سال، 50 سال سوالا دست شما بوده، بازم نتونید جواب بدید. خب چی میپرسن مگه؟ خیلی سخته؟ نه، سوالاتم خیلی آسونه. میگن من ربک، پروردگار تو کیست؟ خب میگیم الله جل جلاله. من نبیوک، پیامبر تو کیست؟ میگی محمد صلی الله علیه و آله. میپرسن امام تو کیست؟ خب در زمان ما میگیم امام ما آقا بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری مهدی آل محمد علیه السلام است. اللهم صل علی محمد.
خدا کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت می گرداند و ستمگران را بیراه می گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد.
یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
یه سوالم از عمرمون میپرسن که عمرتون رو چیکار کردید شما؟ همین چهار تا سوال. خب اگه اینجوریه که این چهار تا که جوابش هم همه بلدیم، پس چه مشکلی داریم؟ نکته مهم اینجاست که در خانه قبر کسی میتونه اینها رو جواب بده که عامل اینها بوده. هر کسی نمیتونه بگه. یعنی اون کسی که خدا رو بندگی نکرده نمیتونه بگه من بنده خدایم. اون کسی که تابع دستورات رسول خدا نبوده نمیتونه بگه من پیرو پیامبرم. این مثل سوالات تو امتحانا نیست که یواشکی ببینیم بغل دستی چی نوشته ما همون رو بنویسیم. نه، هر که عامل باشه. لذا سختی این امتحان به همینه که هر که عامل باشه میتونه جواب بده. بنابراین ما امشب این تصمیم رو میگیریم که بیایم رو این سوالات زندگی کنیم تا بتونیم جواب بدیم. بیایم بنده خدا باشیم، بیایم پیرو پیامبرمون باشیم، تابع اماممون باشیم، عمرمون رو درست استفاده کنیم تا در اون امتحان سرفراز باشیم.
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر و حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. وزیر داخلی حکومت طالبان و رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما در کابل درباره بازسازی مناطق زلزله زده جنوب شرق افغانستان گفتگو کردند. چهارشنبه 22 جون زلزله به قدرت 6.1 درجه در مقیاس ریشتر بخش‌های وسیعی از ولایات شرقی پکتیکا و خست افغانستان را لرزاند. دولت طالبان تلفات این زمین لرزه را 1000 کشته و 1500 مصدوم اعلام کرد. بر اثر این زلزله خسارات سنگینی به هزاران واحد مسکونی وارد شد. در دیدار روز یکشنبه سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و روزا اوتونبایووا رئیس جدید یوناما، اوتونبایووا گزارشی از فعالیت‌های سازمان ملل در راستای ساخت سرپناه برای زلزله زدگان ولایات خست و پکتیکا ارائه کرد. سراج الدین حقانی نیز در این دیدار ضمن تشکر از سازمان ملل و کشورهای کمک کننده برای آسیب دیدگان زلزله خست و پکتیکا بر تامین امنیت و مسئولیت کاری و همکاری های لازم با یوناما در افغانستان تاکید کرد. 4 غیر نظامی در انفجار مرمی بر جای مانده از اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی در ولایت زابل زخمی شدند. انفجار مهمات عمل نکرده و مین‌های بر جای مانده از 2 دهه اشغالگری آمریکا در افغانستان تاکنون به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم این کشور منجر شده است. انفجار مرمی عمل نکرده در مرکز زابل به زخمی شدن 4 غیر نظامی از جمله 3 کودک و 1 زن منجر شد. منابع آگاه حال یکی از کودکان زخمی شده را وخیم گزارش کردند. جمعه پیش نیز 1 کودک در پی انفجار مرمی بر جای مانده از دوران جنگ در منطقه بولان شهر لشکرگاه کشته شد. در این حادثه 1 کودک دیگر زخمی شده است. تیم بسکتبال ولایت ننگرهار برای اشتراک در بازی‌های ملی بسکتبال روانه ولایت قندهار گردید. آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
تیم بسکتبال ولایت ننگرهار برای اشتراک در بازی‌های ملی بسکتبال روانه ولایت قندهار گردید. دفتر مطبوعاتی امریت کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که تیم 12 نفره بسکتبال ولایت ننگرهار با منظور اشتراک در بازی‌های ملی بسکتبال که در ولایت قندهار برگزار می‌گردد روانه آن ولایت گردید. در اعلامیه از قول عبدالسلام وزیروال امریت کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفته شده که برای ورزشکارانی که در مسابقات ملی بسکتبال در ولایت قندهار اشتراک می نماید تمام نیازمندی های آنان در نظر گرفته شده است. عبدالسلام وزیروال همچنان گفته است که در هر گوشه از افغانستان که بازی های رشته های مختلف ورزشی برگزار می گردد ولایت ننگرهار اکنون توان آن را دارد که برای اشتراک در آن تیم مورد نظر را بفرستد. از سوی دیگر بازی های تشویقی رشته پهلوانی در ولسوالی رودت ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان کمیته المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفته است که این مسابقات پهلوانی که برای تشویق ورزشکاران این رشته بین 14 کلب پهلوانی و 134 ورزشکار تحت راهنمایی فدراسیون پهلوانی کمیته المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار برگزار گردیده بود. هدف اساسی این مسابقات تشویقی جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان و همچنان راهنمایی جوانان برای مسئولیت آنان در جامعه بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش دیگری هم بشنوید از همکار آصف شنواری از حوزه شرق افغانستان پیرامون درخواست تاجران جلغوزه در ولایت ننگرهار برای بازارهای خارجی برای فروش حاصلات جلغوزه این ولایت.
تاجران جلغوزه در ولایت ننگرهار خواستار بازارهای خارجی برای فروش حاصلات جلغوزه این ولایت شدند. آنان میگویند جلغوزه که در ولایت ننگرهار تولید میگردد دارای کیفیت عالی بوده و باید در بازارهای خارجی به فروش برسد. احمد ولی یک تن از تاجران جلغوزه در ولایت ننگرهار که در گوشه ای از شهر جلال آباد پروسس جلغوزه را با وسایل ابتدایی آغاز نموده میگوید با وجود آن که در سال روان بارندگی ها خسارت را به کشاورزان وارد نمود اما درختان جلغوزه به نسبت سالهای گذشته حاصلات خوب داده است. با گفته احمد ولی جلغوزه که در ولایت ننگرهار تولید می‌گردد دارای کیفیت عالی بوده و باید به بازارهای جهانی برای فروش صادر گردد. نسیم خان یک تاجر دیگر جلغوزه میگوید اکنون هم حاصلات جلغوزه با وسایل بسیار ابتدایی جمع‌آوری می‌گردد. به گفته موصوف این گونه جمع‌آوری حاصلات جلغوزه نه تنها این که سبب ضایع شدن حاصلات می‌گردد بلکه به درختان جلغوزه نیز صدمه وارد می‌گردد. نسیم خان میگوید حکومت باید به کمک ادارات کمک کننده خارجی وسایل پیشرفته را در اختیار کارگرانی که حاصلات جلغوزه را جمع‌آوری می‌نماید قرار دهد. حال ایسا جان عتیق عبدیانه مسئول بخش جلغوزه اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار میگوید در ولسوالی های حصاره که قلجهی، شیرزاد، پچیراگام، دهبالا، کوت، اچین، سپینغر، نازیان با دور بابای این ولایت که در دامانه های کوه سفید موقعیت دارند در موازی هزاران جریب زمین کوهستانی درختان جلغوزه وجود دارد که در سال روان تا اکنون از آن 1200 تن غوزه جمع‌آوری شده که پروسه جمع‌آوری همچنان ادامه دارد و از غوزه های جمع‌آوری شده امکان به دست آوردن 115 تن جلغوزه خالص وجود دارد. با گفته موصوف حاصلات جمع‌آوری شده در سال روان به نسبت سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. عتیق عبدیانی میگوید با توجه به نظارتی که از جنگلات طبیعی صورت می‌گیرد امکان افزایش حاصلات در سال‌های آینده نیز وجود دارد. در حال حاضر پروسس جلغوزه در گوشه از شهر جلال آباد صورت می‌گیرد که برای صدها مرد و زن زمینه کار کردن در آن مساعد گردیده است. مردان و زنانی که در پروسس جلغوزه مصروف کار شدند آن را کارهای مقطعی می‌خواند و از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهد برای آنان زمینه کارهای دائمی و یا طویل المدت را فراهم نماید. حاصلات جلغوزه افغانستان که طلای سیاه نیز خوانده می شود از طریق دهلیز هوایی به کشور چین صادر می گردد. تاجران و صادر کنندگان جلغوزه می گوید اگر در کنار چین زمینه صادرات جلغوزه افغانستان به کشورهای دیگر نیز فراهم شود سبب تقویت و رشد بیشتر اقتصادی کشور خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آزمون رقابتی بستهای وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی عقد شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
مراسم عقد آزمون رقابتی بستهای وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی شماری جوانان برای بستهای سوم و چهارم وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی رقابت کردند. نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی در این برنامه گفت از تقرر افراد در بستهای اعلام شده بر اساس استعداد صورت خواهد گرفت و افزود حکومت موقت طالبان بر شفافیت متحد است.
اسلامی امارت په عموم کې او د مخابرات وزارت خصوص د تجمن ده چې کار اهل کار ته وسپاري او کار اهل کار ته سپارل د دینه ثواب بل لار نشته ده چې دلته یو پرسش وشي یو تپوس وشي یو امتحان واخستل شي.
در همین حال خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان با اشتراک در این مراسم گفت زیرا حاکمیت نظام اسلامی در کشور هیچ تقرری با پول صورت نمیگیرد.
اگه وقتون لارل چه در قومیت پو اساس پول و با اساس پول و پیسا و سفارش استخدام می شدن آن وقت خلاص است. در اسلامی حکومت ده زمان ستاس و شریک نظام ده.
در این آزمون بستهای وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی که 80 بسته سوم و چهارم را بر رقابتهای آزاد گذاشتند بیش از 800 تن شرکت کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت یک تن که خود را رئیس پاسپورت معرفی نموده و از مردم پول اخذ میکرد خبر داده است. قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارشی دارد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت یک تن که خود را رئیس پاسپورت معرفی نموده و از مردم پول اخذ میکرد خبر میدهد. تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که ریاست انتک وزارت امور داخلی فرد را گرفتار و بازداشت نموده که خود را گاهی معاون و گاهی هم رئیس پاسپورت معرفی نموده از مردم غیر قانونی پول اخذ می نمود. ابوذر مدیر عمومی اسناد انتک وزارت امور داخلی میگوید جمیل نام که خود را رئیس پاسپورت معرفی نموده از مردم پول می گرفت و همچنان مکتوب هم صادر می کرد گرفتار و بازداشت گردیده است. ابوذر
دغه جمیل نامی سده پاسپورت ریاست د مقام نامنه استفاده کوله کله به رئیس د پاسپورت ځل مرفی کو کله ماون او ځنی جلی مکتوبونه خلک ته ورکړي ول او د مکتوبو د پاسپورت د اخیستلو په مقابل کې خلکو نه ډیر پیسې اخیستي دي. نو شکایتونه موږ ته راغلل او موږ د خپل منصفینو ورته توضیف کړل او الحمدلله په لنډ موده کې موږ گرفتار کړ.
این فرد به جرم خود اعتراف نموده و از امارت میخواهد که وی را مورد بخشش قرار دهد.
ته اون نفر ولی دو نفر پیسې اخیستې دي په نوم د ریاست پاسپورت ما یې اشتباه کړې ما د امارات وبخې.
این در حال است که مردم از روند توزیع پاسپورت شکایت نموده مدعی بودند که برخی افراد در بدل پول وعده پاسپورت را میدادند که از حکومت میخواهند جلوی آنها را بگیرد. همچنان مدیریت عمومی انتک از کشف و ضبط 8 میل سلاح از مربوطات ولایت میدان وردک خبر میدهد. ابوذر مدیر عمومی انتک
دمن یو کشفی عملیات په ترڅ کې د میدان وردک ولایت د بیسوت ولسوالۍ نه یو مختار اسلحه او مهمات مترلاسه کړل.
پس از به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان گراف جرایم در افغانستان پایان آمده و در بسیاری از مناطق سلاح و مهمات کشف و ضبط گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری ایران امنیت و آرامش کشور را ثمره خون ده ها و صدها شهید همچون شهید علی وردی دانست و گفت که امنیت خط قرمز دولت و ملت ایران است. شهید مدافع امنیت آرمان علی وردی در پی اختشاشات اخیر در تهران به شهادت رسید و روز یک شنبه پیکر پاک او با مشایعات پرشور مردم به خاک سپرده شد. سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با خانواده شهید آرمان علیوردی ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید آرمان علیوردی از رشادت و بصیرت آن شهید بزرگوار تمجید کرد و گفت که شهادت این جوان برومند نمادی از جانگذشتگی برای سیانت از امنیت و آرامش کشور است و مردم قدر چنین مجاهدتی را می دانند. رئیس جمهوری ایران حضور غیرتمندانه شهید علی وردی و امثال او در صحنه دفاع از امنیت را الهام بخش و روشنگر خواند و گفت که خون این شهید بزرگوار و سایر شهدای مدافع امنیت با آشکار کردن ماهیت واقعی بدخواهان کشور رشد بصیرت و آگاهی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای جمهوری آذربایجانی خود تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران راهکار درست حل اختلاف در قفقاز را در نشست 3+3 و مکانیزم‌های منطقوی جستجو می‌کند. در تماس تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان برخی موضوعات دو جانبه و نیز مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقوی و بین المللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر امور خارجه در این گفتگوی تلفنی ضمن اشاره به مناسبات خوب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بر تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان تاکید کرد و افزود که جمهوری اسلامی ایران راهکار درست حل اختلاف در قفقاز را در نشست 3+3 و مکانیزم‌های منطقوی جستجو می‌کند و همواره با تلاش‌های خود برای حل مشکل میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه خواهد داد. امیر عبداللهیان مخالفت خود را با هر گونه استقرار نیروی بیگانه در منطقه اعلام و آن را مغایر با صلح و ثبات و همکاری‌های منطقوی ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی ارتباط مستقیم و مستمر وزرای خارجه دو کشور را نشانگر عمق روابط بین تهران و باکو دانست و گفت که ما برای این روابط ارزش و احترام قائل هستیم. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری رازهای زندگی را با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، در برنامه امروز به موضوع آراستگی میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیره. همانطور که می‌دانید، انسان با اقتضای فطرت خود جویای پاکیزگی، زیبایی و آراستگی است و از ژولیدگی و زشتی بیزار است. آراستن به معنای زینت دادن و منظم و مرتب کردن است. گاه از آن به هماهنگ بودن و آماده و مهیا شدن تعبیر کردن. البته این معانی با هم مرتبط هستند، زیرا زینت کردن به نوعی با نظم، تقارن و هماهنگی همراه است. در مقابل آراستن که معمولاً با افزودن همراه است، پیراستن قرار دارد که ویژگی آن کاستن و زدودن از آلودگی هاست. با این وجود در مواردی پیراستن خود زمینه پدید آمدن آراستگی می شود. می توان گفت که تمایل به آراستگی در زیبا دوستی انسان ریشه دارد. زیرا آدمی زیبایی را دوست دارد و آن را میپسندد و به سوی آن کشیده میشود. و دلیل همین کشش درونی است که انسان آراستگی را انتخاب میکند، چون آراستگی میتواند جلوه‌گر زیبایی ها باشد. دوستان، آراستگی رفتاری مطلوب است که در تاریخ جوامع انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه‌های زندگی آدمی را تحت تأثیر خود قرار داده است. گستره این تأثیرگذاری از روبنایی ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق ترین عرصه‌های وجود آدمی مانند اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. هنگامی که انسان زیبا و آراسته باشد، خود را با جهان هستی هماهنگ می‌یابد، زیرا جهان زیبا و آراسته است. خداوند جهان هستی را پر از نقش و نگار آفریده و این زیبایی و آراستگی را در برابر نگاه آدمی نهاده است. برخی گرایش آدمی به آراستگی را متأثر از آراستگی طبیعت و شکوه و عظمتی می دانند که در دنیای فراروی ما و یا در آسمان و اجرام سماوی که بر بالای سر ما هست تجلی دارد. قرآن کریم در آیات متعددی اشاره به ظواهر طبیعت می کند و ابعاد گوناگون جلوه ها و زیبایی های آن را یادآور می شود. اغلب این آیات ما را به مطالعه کتاب طبیعت و توجه به شگفتی ها و زیبایی های آن توصیه می کنند. با عنوان مثال در سوره مبارکه صافات آیه ششم می خوانیم: همانا ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم. دوستان، خداوند همچنین طبیعت را با گل و درخت و سبزه و رود و دریا زینت بخشیده، چنان که در سوره مبارکه کهف قسمتی از آیه هفتم آمده: ما آنچه را که در زمین است زیوری برای آن قرار دادیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید با کارشناس محترم سرکار خانم التفاتی.
زینت و آراستگی متناسب با شئون انسانی از جمله گزینه‌های مورد تأکید آموزه‌های دین عزیز اسلام هست و توجه ما مسلمان‌ها به این توصیه‌ها باعث خواهد شد تا بتونیم در ساختن یک سبک زندگی دینی موفق باشیم. خداوند متعال در این موضوع، یعنی موضوع آراستگی و زینت داشتن، حتی در قرآن کریم هم توجه ویژه‌ای داشتند و در آیه از قرآن می‌فرمایند: خذوا زینتکم عند کل مسجد، برای اینکه به مساجد برید زینت های خودتون رو هم همراه خودتون داشته باشید. این نگاه دین اسلام به این مسئله نشان از توجه به زیست اجتماعی آدم ها در کنار همدیگه داره و اهمیت اون رو هرچه بیشتر برای ما روشن کنه. در اسلام به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شده و لذا مصادیق روشنی برای این مسئله مورد توجه و دقت قرار گرفته. توجه به خوشپوشی، استعمال بوی خوش، اصلاح و پیرایش و آراسته بودن با رعایت احکام و حدود اون برای زنان و برای مردها نشان از قوت نگاه دین در مسئله زندگی اجتماعی داره. ما اگر با آنچه که دین تعیین کرده با رعایت حدود و حریم اون در مسئله آراستگی و زینت مورد توجه قرار بدیم و اون رو بهش عمل بکنیم، قطعاً از کنار هم بودن و در کنار هم بودن لذت بیشتری خواهیم برد. می شود آراسته زندگی کرد، زیبا بود، در این حال از تجملات هم به دور بود.
Thank you. دوست عزیز، آدمی نه تنها زیبایی را دوست دارد، بلکه با تدارک ابزارهای گوناگون و صرف هزینه‌های نسبتاً زیاد کوشش دارد که خود و محیط زندگیش را آراسته و زیبا سازد. در حقیقت بخش مهمی از هزینه‌های زندگی بسیاری از افراد و یکی از کارهای وقتگیر آنها برای تأمین همین آراستگی و زیباگرایی مصرف می‌شود. بسیاری از مظاهر هنری و آثار فرهنگی جامعه انسانی تجلیاتی از همین گرایش هستند. زیبایی دوستی در تاریخ حیات انسان حضور دائمی داشته، چنانکه هیچ برهه‌ای از تاریخ زندگی بشر را نمی‌توان یافت که از تجلی این حس زیباگرایی انسان خالی بوده باشد. همین فراگیری و ثبات وجودی نشانگر آن هست که آراستگی اصلی است که در ذات و فطرت انسان ریشه دارد. او فطرتاً به حسن و جمال تمایل دارد و عواطفش با ادراک هر چیز زیبایی تحریک می‌شود. آدمی در مواجهه با زیبایی لذت خاصی میبرد و انبساط خاطر مییابد و شاد میشود. میتوان گفت وجود موجودات زیبا در جهان پاسخی به این خواسته فطری و نعمتی از نعمتهای گرانبهای آفریدگار حکیم است. امیدوار هستیم که زیبایی های زندگیتان همیشه مالامال و همراه با خوشی و لذت های وافی باشه. دوست عزیز، سلامت باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناجاتیان، سلام و درود بر شما. درود بر شما که جویبار زلال و روان یاد حق در زندگیتان جاری است و توکل و امیدتان به آن یگانه مهربان است.
شعشعه تا بارم آرزوست آرزوست دیو شیخ باشرا همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسان
عزیزان موعد اذان ظهر و نماز به افق کابل ساعت 11:36.48 خواهد بود. دوستان بیاییم گاهی برای زندگیمان یک رژیم بنویسیم، یک رژیم برای خلاصی از شر سنگینی روزگار که گاهی بر سینه ما سنگینی میکنه، رژیمی که مختص چاقی یا لاغری نیست. گاهی باید یک رژیم خوب برای روح و افکارمان بگیریم، مثل رژیم کمتر هرس خوردن، رژیم کمتر غصه خوردن، رژیم بی اندازه مهربان بودن، رژیم بی ریا کمک کردن، رژیم بی توقع دوست داشتن، رژیم دوری از افکار منفی، رژیم بدی نکردن، رژیم خلوص و خشوع و بندگی. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که 40 روز اعمال خود را خالصانه و برای خدا انجام دهد، چشمه‌های حکمت و کلام حق از دلش بر زبانش جاری می‌گردد. قرار بندگی را می‌شنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه بشنوین صحبت‌های کارشناس محترم استاد گرانقدر حسین ناجیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی سلام، وقتتون بخیر. خب امروز قصد داریم که در حکمت 471 در خصوص سخن گفتن و سخن نگفتن صحبت کنیم. میدونین که یکی از ویژگی هایی که انسان ها دارند و خداوند به انسان لطف کرده همین نعمت سخن گفتنه. بعد از خلقت انسان و آفرینش الهی یکی از گرانبهاترین و گوهرهای نایاب آدمی همین سخن گفتنه که بسیاری از حیوانات از این نعمت الهی بی بهره هستند و یکی از امتیازات انسان و بنی بشر تکلم کردن و سخن گفتنه. خداوند باری تعالی هم در سوره الرحمن اشاره می کند که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، که ما به انسان نطق و بیان گفتن رو آموزش دادیم و تعلیم دادیم. پس یکی از ویژگی های آدمی و ویژگی های منحصر به فردش همین تکلم و سخن گفتنه. آقا امیرالمؤمنین در خصوص این نعمت و بهره بندی از این نعمت الهی به نکته بسیار ظریفی اشاره کردند که فرمودند لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل، همچنان که از روی جهل و نادانی سخن گفتن شایسته نیست، با داشتن حکمت و دانش خاموش نشستن هم جایز نیست. یعنی انسان ها اگر حرف خوبی برای گفتن ندارند نباید بگن، از این زبان استفاده نکنند. خب زبان به هر طرف که ما بخواهیم میچرخه، زیباترین جملات و کلمات توأم با مهر و ادب و احترام از این کلام و از این زبان ساری و جاری میشه، و برعکس اگر بخوایم بر خلاف این استفاده کنیم بسیاری از جملات، کلمات و ادبیات ناشایست هم از ناحیه همین زبان ممکن ساری و جاری بشه. ما در جایی شاید گفته باشیم که از
این تک زبان انسان ها حدوداً 30 گناه کبیره ممکنه صادر بشه. از یک زبان 30 گناه کبیره صادر میشه. پس باید مراقب زبانمون باشیم. حضرت فرمودن که از روی جهل و نادانی سخن گفتن جایز نیست. انسانی که حرفی برای گفتن نداره، نسبت به مسئله اطلاعاتی نداره، نباید سخن بگه. سخن گفتن بیش از حد موجب کمی خرد و زائل شدن عقل آدمی است. از خدا میخواییم که فراوانی و برکت، آرامش و سعادت رو به همه شما عزیزان و دوستان گرامی ارزانی بدارد. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.
الله یا رب تقبل توبتنا، الله یا ربی واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی، سوره مبارکه اعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سکندر عباسی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا
خدایا پناهم باش اللهم صل علی محمد خدا یا خدا نهام باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله العظیم الحلیم. لا اله الا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءاً إلا صرفتا ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
إلهي إلهي إلهي
إلهي إلهي إلهي.
سلام خدا به من. چقدر دوستم، چقدر دوستم.
خدای خوبم، ازت ممنونم که قدرت بینایی به من دادی، این که مرا لایق دانستی تا بتوانم هر آنچه که در این جهان هستی وجود دارد را ببینم و از زیبایی هایش لذت ببرم و از تو تشکر کنم. خدایا ممنونم.
هر جا برم تو با منی، باسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که می رقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیر، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم.
عشق شوری در نهاد ما، نهاد جان ما را در کف سوری.